اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من امیر عبدالقدیر مشرف و امروز هم جمعه هفتم ماه مارچ سال 2025 میلادی است. قبل از این که داشته های این برنامه صبحگاهی را خدمت شما تقدیم کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
با تقدیم سلام. یک عامل گروه داعش که در انجام حمله مرگبار انتحاری در میدان هوایی کابل در جریان عملیات تخلیه نظامی از افغانستان در آگوست سال 2021 کمک کرده بود، روز چهارشنبه پنجم ماه مارچ در محکمه در ایالت ورجینیا حضور یافت. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا گفته است که شریف الله به دست داشتن در چندین حمله دیگر، از جمله حمله مارچ سال 2024 در سالن کنسرت شهر مسکو نیز اعتراف کرده است. او همچنان اعتراف کرده است که پیش از حمله بر میدان هوایی کابل معذف شده بود تا جاده ها را بررسی کند و پس از آن که از طریق تلفن به گروه داعش اطمینان داد، مهاجم انتحاری مواد انفجاریش را در میان ازدحام مردم انفجار داد. او گفته است که فرد حمله کننده را از زمان زندان میشناخت. در حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل که به تاریخ 26 آگوست سال 2021 به وقوع پیوست، 13 نظامی آمریکایی کشته شدند و به گفته ترامپ کم از کم 42 آمریکایی دیگر در این رویداد زخمی شدند. افزون بر تلفات نظامیان آمریکایی، کم و بیش 170 غیر نظامی افغان نیز در این حمله کشته شدند. این عضو شاخه خراسان گروه داعش که از سوی مقامات پاکستان بازداشت شده بود، صبح چهارشنبه به ایالات متحده منتقل شد. عبدالکبیر، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، با سفیران ایران و پاکستان در کابل دیدار کرده و از آنها خواسته است که به دلیل نبود شرایط مناسب در افغانستان، کشورهای همسایه از اخراج اجباری مهاجران افغان خودداری کنند. این وزارت روز پنجشنبه با نشر خبرنامه به نقل از عبدالکریم نگاشته است که از مدت به این سو برخورد نادرست با مهاجران افغان در پاکستان و ایران افزایش یافته است و از مسئولین ایران و پاکستان خواسته است که با مهاجران افغان به گونه انسانی و اسلامی رفتار کنند. در خبرنامه آمده است که به دلیل نبود شرایط در داخل کشور، کشورهای میزبان باید به جای تخلیه اجباری بر اساس یک میکانیزم منظم و تدریجی عمل کنند. عبدالکریم اخراج همه مهاجران افغان را تا ماه جون از پاکستان بسیار دشوار عنوان کرده و گفته است که باید با آنان فرصت داده شود تا تمامی دارایی های خود را از کشور میزبان جمع‌آوری کنند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که در پی ابلاغ ممنوعیت نشر تصاویر زندجان در ولایت فرا، فعالیت تلویزیون ملی در این کشور در کنترل طالبان متوقف شده و این تلویزیون به رادیو تبدیل شده است. این مرکز در اعلامیه نوقت روز پنجشنبه به نقل از یک منبع محلی در فرا گفت که تلویزیون ملی این ولایت غیر فعال شده است، هیچ برنامه تصویری ندارد و گزارش های آن تنها به شکل صوتی نشر می شود. یک خبرنگار محلی در فرا به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که هرچند در حال حاضر دستور منع نشر تصاویر زندجان به خبرنگاران و رسانه های خصوصی تعمیل نشده است، اما به گفته وی برخی از مسئولین محلی طالبان حاضر به مصاحبه تصویری نیستند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه پنجم ماه مارچ به گروه حماس هشدار داده که اگر گروگان‌های باقی مانده را آزاد نکند و اسناد گروگان‌های کشته شده را تحویل ندهد، با عواقب دردناک آن گروه مواجه خواهد شد. شرح بیشتر این خبر را از سید عزیز رحمان میشنوید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در حساب شبکه اجتماعی اکسش خطاب به حماس نوشته است که همه گروگانان را باید همین حالا آزاد کنند و اجساد افراد کشته شدگان را بازگردانند و به حماس هشدار داده است که اگر طبق خواست وی عمل نکنند، هیچ عضو این گروه در امان نخواهد بود. رئیس جمهور ترامپ تاکید کرده است که این آخرین فرصت برای حماس می باشد. حماس در واکنش به این هشدار گفته است که تهدیدات رئیس جمهور ترامپ اسرائیل را تشویق می کند تا از توافق آتش بس با غزه بیرون برود. ایالات متحده روز چهارشنبه تایید کرد که در تلاش برای آزادی گروگانان باقی مانده آمریکایی در غزه، مذاکرات محرم مستقیم را با گروه حماس انجام داده است. این در حال است که رهبران عرب در نشست قاهره روی برنامه مصر برای آینده غزه توافق نموده و آن را پذیرفتند. آنان از جامعه جهانی خواهان حمایت از این برنامه شده اند. اما اسرائیل میگوید حماس باید در آینده غزه هیچ نقشی نداشته باشد.
در ادامه خبرها زماج رادیو آشنا صدای امریکا، وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با نشر بیانیه از تعیین $10 میلیون انعام بر سر ریان جیمز ویدیانگ، قاچاقبر کانادایی مخدرات خبر داد. در بیانیه آمده است که این پاداش به معلومات داده می شود که منجر به بازداشت و محکومیت وی شود و این اقدام در هماهنگی با حکومت‌های کانادا و مکزیکو برای کشاندن او به عدالت اتخاذ شده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI نیز ویدیانگ را در فهرست 10 فراری تحت پیگرد آن اداره درج کرده است. یونس گارتور صدر اعظم ناروی روز پنجشنبه ششم ماه مارس ضمن ابراز نگرانی از تسلیح شدید روسیه تعهد کرد که کشورش کمک‌های خود را به اوکراین در سال 2025 به بیش از دو برابر رسانده و $7.8 میلیارد به کیف فراهم خواهد کرد. تور گفت که کمک ناروی اوکراین را در مقابله با روسیه کمک کرده و طرح سال را که کشورهای اروپایی سرگرم کار روی آنند تقویت خواهد کرد. این سهم ناروی برای سال و ثبات اوکراین و اروپا است. صدر اعظم ناروی گفت که جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین تمام عیار است و روسیه خود را به شدت تسلیح می کند. همزمان با این رهبران اتحادیه اروپا در پی تنش در روابط این اتحادیه با ایالات متحده نشست را در بلژیم برگزار کردند تا در مورد جنگ روسیه و اوکراین امنیت اروپا بحث کنند. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازیش در مسابقات 4 جانبه در برزیل به مصاف تیم فوتسال گرینلند برود. در این رقابت ها تیم های افغانستان، ایران، گرینلند و برزیل حضور خواهند داشت. انتظار می رود که تیم ملی فوتسال افغانستان روز شنبه با تیم های برزیل و ایران روبرو شود. قرار بود ملی پوشان فوتسال افغانستان روز چهارشنبه به مصاف تیم ایران بروند، اما به دلیل آنچه تأخیر در صدور ویزه برای بازیکنان افغان خوانده شد این بازی به تعویق افتاد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد.
روز بین المللی زن، بکس بر وضعیت حقوق بشری و آزادی های فردی و مدنی زنان در افغانستان زیر سلطه طالبان. آزمون های فراروی زنان و دختران در افغانستان، معرفی زنان تأثیرگذار و مطالب دیگر مرتبط با زنان را در ویژه برنامه های تلویزیون، رادیو، ستلایت، وبسایت و شبکه های اجتماعی صدای آمریکا با تاریخ 8 ماه مارس و فراتر از آن فراموش نکنید.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم میپردازیم به داشته های برنامه نخست امروز صبح رادیو آشنا. محمد شریف الله عضو گروه داعش که در انجام حمله مرگبار انتحاری در میدان هوایی کابل در جریان روند خروج نیروهای نظامی ایالات متحده از افغانستان کمک کرده بود، روز چهارشنبه در یک محکمه ایالت ورجینیا حضور یافت. حکومت ایالات متحده گفته است که شریف الله در اواخر ماه گذشته در منطقه مرزی میان پاکستان و افغانستان دستگیر و اوایل صبح چهارشنبه به ایالات متحده انتقال داده شد. شرح بیشتر در این مورد را همکارم سید عزیز الرحمن دنبال کرده و در این گزارش خدمت شما تقدیم میکند.
محمد شریف الله عضو گروه داعش که در انجام حمله مرگبار انتحاری در میدان هوایی کابل در جریان روند تخلیه ایالات متحده از افغانستان کمک کرده بود، روز چهارشنبه در یک محکمه ایالت ویرجینیا حضور یافت. در حمله انتحاری در نزدیکی میدان هوایی بین المللی کابل که به تاریخ 26 ماه آگست سال 2021 به وقوع پیوست، 13 نظامی امریکایی کشته شدند و به گفته رئیس جمهور دونالد ترامپ کم از کم 42 امریکایی دیگر در این حمله زخمی شدند. افزون بر تلفات نظامیان امریکایی، کم و بیش 170 غیر نظامی افغان نیز در این حمله کشته شدند. رئیس جمهور دونالد ترامپ سه‌شنبه شب در جریان سخنرانی در کانگرس از بازداشت و انتقال این فرد به ایالات متحده خبر داد.
After nearly 4 years, پس از نزدیک به 4 سال، رئیس جمهور ترامپ عدالت را برای خانواده 13 قهرمان امریکایی که در جریان خروج ناکام بایدن از افغانستان در ابیگیت کشته شدن تامین کرد.
وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که شریف الله با دست داشتن در چندین حمله دیگر، از جمله حمله ماه مارچ سال 2024 در سالن کنسرت شهر مسکو نیز اعتراف کرده است. مقامات امریکایی در محکمه شهر الکساندریه ایالت ویرجینیا با شریف الله وکیل مدافع و یک ترجمان نیز تعیین کرده اند. شریف الله در محکمه اظهار گناه یا بیگناهی نکرد و به گفته قاضی محکمه قرار است روز دوشنبه بار دیگر در همین محکمه حضور یابد.
محمد شریف الله با جرایم خود در ارتباط به ابیگیت و حملات دیگر در روسیه و ایران با پاکستانی ها اعتراف کرد. منصوبین امنیتی ایالات متحده در اخیر هفته گذشته به پاکستان سفر کردند و او بار دیگر به FBI در قبال جرایم خود اعتراف کرد.
این عضو شاخه خراسان گروه داعش که از سوی مقامات پاکستان بازداشت شده بود، اوایل صبح چهارشنبه به ایالات متحده انتقال داده شد. شریف الله با تأمین و توطئه برای فراهم آوری حمایت مادی و منابع به یک سازمان متهم شده است که از سوی ایالات متحده من حیث سازمان تروریستی خارجی شناسایی شده که با گفته وزارت عدلیه این کشور اعمال آن منجر به مرگ شده است. شریف الله معروف به جعفر گفته است که دستورالعمل‌های را در مورد نحوه استفاده از کلاشینکوف و سایر تسلیحات را برای مهاجمان احتمالی به صورت ویدیویی به اشتراک گذاشته است.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
محمود ثقل نماینده پیشین افغانستان در ملل متحد هشدار می‌دهد که با روی کار آمدن حاکمیت طالبان زمینه رشد و فعالیت گروه‌های افراطی و تروریستی خارجی در افغانستان فراهم شده است. آقای ثقل تاکید می‌ورزد که حضور این گروه‌ها در افغانستان باعث تهدید جدی کشورهای همسایه، منطقه و جهان شده است. ولی آریان خبرنگار صدای آمریکا در مصاحبه با محمود ثقل نخست از وی در پیوند به چگونگی رشد و گسترش فعالیت‌های داعش و القاعده در افغانستان پرسیده است.
با آمدن طالبان زمینه برای رشد گروه‌های افراطی و تروریستی خارجی در افغانستان مساعد شده و اسناد و شواهد نشان می‌دهد که هماهنگی لازم بین گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی مخصوصاً TTP، القاعده و همسالهم وجود دارد. این رو به زیاد است و راه حل مشکل افغانستان هم تا اندازه‌ای مشکل تر می‌سازد.
اما چه باعث شده که داعش رشد بکنه در افغانستان و نسبت به گذشته نیرومندتر شود؟ ناتوانی طالب در برابر داعش و یا نادیده گرفتن داعش از سوی طالبان؟
من فکر میکنم که موجودیت داعش یک تلسمی است که در بازی های ژئوپلیتیک ازش استفاده میشه. ای که داعش چقدر خرد است، چقدر کلان است، این مسئله روشن و واضح نیست، اما یک چیزی که واضح دیده میشه که از موجودیت نه تنها داعش بلکه دیگر گروه های افراطی و گروه های تروریستی فعلا در بازی های ژئوپلیتیک استفاده میشه و بار بار هم ما میبینیم که کشورهای منطقه و قدرت ها دست شفقت میکشن بالای از گروه های تروریستی.
اما در اوضاعی که دنیا از جانب افغانستان تهدید میشه، چیزی که شما گفتین و ایالات متحده امریکا هم نگران از این وضعیت هست، پس فکر میکنه که اداره ترامپ دست به کار خواهد شد یا مصروف جاهای دیگه در دنیا هست.
من فکر میکنم زود است که ما بگوییم که پالیسی اداره ترامپ در قبال افغانستان چیست. صحبت هایی شده است، روی چند چیز تمرکز صورت گرفته، یکی که ما بتانیم سلاحی را که به اختیار طالبا قرار گرفته او را دوباره بخریم. من فکر میکنم یک اشتباه است. او سلاح تحت موافقتنامه های دو جانبه تسلیم مسئولین جمهوری اسلامی افغانستان شده بود. فلیاز او سلاح مردم افغانستان است. شایسته همی است که ما چطور مشروعیت بیاریم به دولت داری و دوباره او سلاح در اختیار یک حکومت مشروع قرار بگیره که خطر متوجه امریکا هم نباشه و متوجه منطقه هم نباشه و از او سلاح برای صلح و ثبات و امنیت افغانستان استفاده شد.
و ما طالب سلاح را خواهد داد؟
من فکر میکنم که امکان از این وجود نداره. اما برگشت مشروعیت به دولت داری را تصریح بتیم با همکاری منطقه و جهان، هر قدری که زودتر ما حکومت مشروع و قانونی در افغانستان داشته باشیم به همو اندازه این سلاح هرچی زودتر در اختیار یک حکومت مشروع قرار بگیره. در اون صورت من فکر میکنم که اصل مشکل حل خواهد شد.
همزمان با گسترش فعالیت های داعش و القاعده، برنامه های نظامی مثلا جبهه مقاومت و دیگر ها چی بود؟ حتما در ویانا بحث شد رویش.
من در جزئیاتش داخل شده نمیتونم، من آدم نظامی هم نیستم، اما همه قدر میفهمم که جنگای چریکی شهری ادامه خواهد داشت. تمرکز سر زمین است که مردم عادی طرف نشن و خوشبختانه تا به حال به او شکل نبوده، زیادتر هدف امو اشخاص طالبا قرار میگیره، مسئولین طالبا که در جنایات جنگی نقش دارن، در نقض حقوق بشر نقش دارن، در استخبارات از اینا کار میکنن، یعنی زیادتر مقاومت مسلحانه هدفمند شده و هدفمندتر هم شده میره.
اما تفاهم بر ایجاد یک کمیسیون میان مخالفان سیاسی و یا نظامی طالبان در ویانا شد، فکر میکنین که این کمیسیون میتونه کارساز در انسجام طرف ها بر ضد طالبان باشه؟
ببینین، تصمیم در مورد کمیسیون از بستر صحبت ها و تفاهمات صورت گرفت که در طول دو سه سال گذشته بین جناهای مختلف صورت گرفته. ما امیدوار هستم که با رسیدن به یک فرمول جامعی در مورد ترکیب از این کمیسیون، این کمیسیون هرچی زودتر جان بگیره، دروازه هایش باز باشه و روی تمام جناح های دیگه که میخواین بپیوندن به این کمیسیون و با این روند ویانا. کاری از این کمیسیون دو سه چیز اساسی است. یکی که امو دیدگاه مشترکی را که قبلا آماده شده منتها بسیار طویل است، 20 چند صفحه است، چطوری مختصر بسازه، معجز بسازه و یک رای بیرون رفت از بحران واضح روشن ترسیم کنه که سر از اون اتفاق نظر وجود داشته باشه و یک ساختار سیاسی جامع و بدیل بالاش کار کنه که چگونه میتونیم ما یک ساختاری را به اون شکل بوجود بیاریم.
ساختار بدیل پس و طالبانی؟
خب من فکر میکنم که یک در ساختار سیاسی بدیل، یکی از این که ما چطور میرسیم به یک مرحله گذار، از آل تا مرحله گذار این ساختار به چه شکل باشه و فراتر از او به چه شکل باشه و چطور ما تمام کسانی که در استادگی و مقاومت مردم افغانستان سهم داره، چطور بتانیم راه را صاف بسازیم برای نقش خود مردم افغانستان که بالای آیندهشون تصمیم بگیرن، که خود نظام رو تعیین کنن، قانون اساسی رو ببینن که مشکلاتی که داره چی است. منتها این روند میتونه که مسوده های را تهیه کنه، اما بالاخره راه را باید تصمیم بسازه برای تصمیم گیری خود مردم افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی گسترده دیدگاه خود را در مورد مسائل کلیدی کشور مطرح کرد. کاترین جپسن خبرنگار کنگره صدای آمریکا با تعدادی از قانونگذاران درباره برنامه‌های ترامپ برای اقتصاد، مهاجرت و سیاست خارجی ایالات متحده صحبت کرده است. این گزارش را از من میر عبدالقدیر مشرف می‌شنوید. دونالد ترامپ در اولین سخنرانی دور دوم ریاست جمهوری ایالات متحده در کانگرس برنامه اش را برای سالهای آینده به قانونگذاران ایالات متحده ارائه داد. قانونگذاران جمهوری خواه از این دیدگاه تمجید کردند.
او با تامین امنیت مرزها ادامه خواهد داد. او دوباره امریکا را شکوفا و امن خواهد کرد. و رویای امریکایی را که در دوران حکومت بایدن از دست دادیم به ما باز خواهد گرداند.
و این نمایندگان گفتند که از روحیه مبارزاتی ترامپ قدردانی میکنند.
دیگر هیچ ملاحظه‌ای در کار نیست، اما این کاملا در راستای منافع امریکا است، زیرا خوشبینی که او به همراه می آورد و سیاست هایی که مطرح می کند کاملا منطقی است.
برخی از قانونگذاران گفتند که ترامپ به نگرانی های اقتصادی امریکایی ها نپرداخته است.
تنها چیزی که دونالد ترامپ با آن اشاره نکرد یک برنامه جدی و واقعی برای کاهش هزینه هایی بود که اولویت اصلی مردم امریکا است. در عوض ترامپ برنامه های خود را برای افزایش سرسام‌آور هزینه ها با آغاز یک جنگ تجاری با کانادا و مکزیکو تشدید بخشید.
یک جمهوری خواه در مجلس نمایندگان به صدای امریکا گفت که تعرفه ها باعث بازگشت قدرت اقتصادی امریکا خواهد شد.
شما خلاقیت امریکایی را باز می‌گردانید، شرکت‌ها را به بندرهای تجارتی ما باز می‌گردانید و محصولات را ارزان‌تر خواهید کرد، زیرا تولید آن در خود ایالات متحده انجام خواهد شد.
جمهوری خواهان همچنین به صدای امریکا گفتند که رای دهندگان آنها خواستار تمدید کاهش مالیات‌های سال‌های 2017 توسط کنگره هستند. حکیم جفرس، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، کاهش بودجه‌ای را که جمهوری‌خواهان ممکن است برای تصویب این کاهش مالیاتی نیاز داشته باشند، مورد انتقاد قرار داد.
جمهوری‌خواهان تلاش نمی‌کنند که کشور را متحد کنند. آنها در حال تفرقه اندازی هستند. جمهوری‌خواهان تلاش نمی‌کنند امریکا را به جلو ببرند، بلکه می‌خواهند عقربه‌های ساعت را به عقب بگردانند.
قانونگذاران امریکایی همچنین وضعیت روابط ایالات متحده و اوکراین را از نزدیک زیر نظر دارند. اکنون توجه قانونگذاران امریکا به تامین بودجه حکومت ایالات متحده پس از ضرب الاجل 14 مارچ معطوف شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 5 مارچ به گروه حماس هشدار داد که اگر گروگان‌های باقی مانده را آزاد نکند و اجساد گروگان‌های کشته شده را تحویل ندهد، با عواقب دردناک مواجه خواهند شد. شرح بیشتر این موضوع را همکارم جیلا نوری در این گزارش تهیه کرده است.
در حالی که آینده آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس با شک و شبهه امراست، رهبران عرب در نشست روز سه‌شنبه در قاهره روی آینده درازمدت غزه بحث کردند. برنامه‌ای که از جانب مصر پیشنهاد شده است، در نشست رهبران عرب مورد تایید قرار گرفت. آنها از مقامات اداره خودگردان فلسطینی خواستند تا نقش رهبری در بازسازی غزه را همراه با کمیته فلسطینی‌های تکنوکرات مستقل به دوش بگیرند. در این برنامه برای 6 ماه خواهان حضور محافظین صلح ملل متحد در غزه شده است، و اما هیچ تذکری از خواست اسرائیل و امریکا برای خلع سلاح حماس در غزه نشده.
رهبری حماس خارج از غزه از ماها بدین سوازی ساخته است که طرفدار یک حکومت تکنوکرات، مسلکی، ملکی و غیر حزبی در غزه است. اما پرسش را که رهبری حماس با آن پاسخ روشن ارائه نکرده، این است که سرنوشت سلاح‌ها و افراد مسلح این گروه چه می شود؟
سامی ابو زهری، یکی از رهبران حماس، میگوید که این گروه سلاح خود را به زمین نمیگذارد و آن را یک نظریه غیر قابل بحث می‌داند. بسکن به این باور است که در صورت نبودن یک بدیل، حماس بار دیگر در غزه جای می‌گیرد.
حراسم این است که هیچ یک از رهبران سیاسی حماس در غزه باقی نمانده و اکثریت رهبران نظامی مسن توسط اسرائیل در جنگ کشته شدند. کسانی که می‌خواهند نشان دهند که قدرت را به دست دارند، افسران جوان هستند که توانایی مالی برای جذب جوانان را دارند و برای آنها $200 با یونیفرم و سلاح می‌دهند تا قوای خود را بار دیگر بسازند.
رهبران عرب در نشست قاهره توافق کردند که برنامه رئیس جمهور ترامپ برای بجا شدن باشندگان غزه به کشورهای عربی و ایمان مجدد آنها غیر قابل قبول می باشد. آنها می گویند که باشندگان غزه باید با وجود ویرانی به جا مانده از 16 ماه جنگ در غزه بمانند. برخلاف حکومت اسرائیل از برنامه ترامپ استقبال کرده است. جاناتان رینال تحلیلگر سیاسی اسرائیلی میگوید که گزینه‌هایی برای حکومتداری مستقل فلسطینی بر بوریکه غزه وجود دارد.
در عوض حماس باید یک شخصیت فلسطینی معتدل، صادق و عاری از فساد در زیر چتر اداره خودگردان فلسطینی جاگزین شود، اما نباید به طور مستقیم زیر اداره خودگردان فلسطینی در کرانه غربی که بسیار فاسد، در حکومتداری ضعیف و هنوز افراطی است باشد. و همچون یک شخصیت وجود دارد و نام او سلام فیاض است.
سلام فیاض، اقتصاددان و صدراعظم سابق فلسطین که به عنوان نماینده مستقل انتخاب شده است، از مقامات متهم به فساد فلسطینی فاصله گرفته است. در کنار آن وی همچنان روابط نزدیک با امارات متحده عربی دارد که حداقل بخشی از بازسازی غزه را که از جانب ملل متحد حدود 50 میلیارد دلار تخمین زده شده است، تمویل خواهد کرد. در نشست رهبران عرب از جامعه جهانی خواسته شده است تا مسئولیت بازسازی غزه را به دوش بگیرد.
دفتر امانگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته است که از آغاز ماه جنوری تا پایان سال 2024 میلادی کم از کم 20.4 میلیون نفر در افغانستان حداقل یک نوع کمک بشری دریافت کردند. همکارم سحر عظیمی در مورد با محترم آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی و بین‌المللی مصاحبه انجام داده که به سمع شما میرسد.
خب من فکر میکنم که آمار و ارقام را که مؤسسات خیریه و مؤسسات بین المللی ارائه میکنن به همون شکلی که شما گفتید با واقعیت های میدانی در افغانستان تطابق نداره و دلیلش هم این هست که اکثرا این کمک ها از سوی گروه حاکم، گروه طالبان کانالیزه میشه و شما میفهمید که به مناطق خاصی، به مجموعه های خاصی، به اونایی که نزدیک به طالبان هستن ارسال میشه، اما گزارش های متعدد را راجع به سوی استفاده از کمک های بین المللی در افغانستان شاهد بودیم. همچنین وضع مالیه ای را که شما میفهمید طالبا بر اینها انجام میده خودش دلیل هست و سبب هست که حاکمیت گروه طالبان تثبیت شود. بنابراین من فکر میکنم اولا روند این کمک ها شفاف نیست، ثانیاً طالبان مستقیماً در توزیع اینها و در کانالیزه کردن این کمک ها متاسفانه نقش دارد.
آقای مبلغ، طالبان بارها و بارها اظهار کردند که پروسه کمک رسانی به مردم افغانستان تحت برنامه بشری شفاف بوده و این ادعا را بار بار رد کردند. آیا شیوه های کنونی کمک رسانی به نظر شما اصلا مؤثر نیست؟ اگر به این مردم از طریق طالبان کمک نکنند، چه راه های جایگزینی وجود داره و یا آیا اصلا نیاز به تغییر رویکرد برای بهبود این روند هست؟
خب ببینید، نیازهای اساسی در افغانستان وجود داره. بحث بهداشت هست، بحث غذا هست و بحث انرژی هست، یعنی آنچه را که مردم افغانستان در گوشه گوشه افغانستان نیازمند به او هست اقلام اساسی هست که من خدمت شما عرض کردم. اما مؤسساتی که امروز اکثر کمک‌هایی را که امروز از توی جامعه بین المللی در رأسشان ایالات متحده آمریکا صورت می‌گیره به شکل نقدی هست و به شکل کمک های به اصطلاح کش هست و فکر میکنم این به نهادینه شدن حکومت تک قومی و تک جنسیتی طالبان کمک خواهد کرد. به عوض او میتونه مجموعه های بین المللی آنچه را که در کشورهای دیگه هم در کشورهای تحت حاکمیت دیکتاتورها به اجرا گذاشته شده به اجرا بگذارن، یعنی کمک مستقیم نیازهای اولیه مردم افغانستان به شکل مستقیم از سوی سازمانهای بین المللی به شکل از جنس دارو، از جنس انرژی و از جنس مواد خوراکی میتونه مؤثرتر ختم شد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی صدای امریکا ادامه دارد. با ما باشید.